نمیدونم
بله
عملی چیزی ما دریافت نمی‌کنیم، بلکه
فقط خیرتون بده. بله همین بله. از این دست توضیحات من هدفم این که خدمتتون عرض کردم جزئی تر، به خاطر اینکه ما اطلاع رسانی دقیق تر و منسجم تری داشته باشیم.
بله.
چون کلیات رو شما در واقع نوشتار برنامه ریزی تحقق سال انجام میدید و بعد خودتون این مبانی رو بهتر میتونید کم و زیادش بکنید. ما مردم بیشتر نیاز داریم توضیحات جزئی رو دریافت بکنیم که به وقتش بتونیم از مواهب مطالبی که شما میفرمایید استفاده بکنیم، مثل همین سامانه جان که حضرت عالی اشاره فرمودید.
حالا سکر خانم برگردیم به اصل مطلب. ببینید ما یک رتبه علمی تو دنیا داریم، حالا از نظر تولیدات علمی رتبه 15 و 16 رو دنیا را داریم، حالا از نظر دو تا پایگاه.
بله.
اما برگردیم به رتبه نوآوری کشورم، سال 2022 رتبه نوآوری ما 52 بوده، 54 بوده، سال 2023 متاسفانه شده 62.
بله.
یعنی ببینید ما جایگاه علمیمون 15 و دنیا، ولی از لحاظ نوآوری و پتنت و اختراع رتبه 60.
یعنی ما منعکس کردیم تمام بخش هایی که پیشرفت کردیم و بعد این رتبه رو گرفتیم. آخه که یه وقتای کمکاری هم میکنیم.
نه ببینید ما رتبه خوبی نیست. ببینید تمام فکر و همت همه ما دانشگاهیان صنعتگران باید این باشه فاصله بین رتبه نوآوری و فاصله اون با جایگاه علمی ما رو کم کنیم. ما توی بحث پژوهش 15-16 این، ولی تو نوآوری شدیم 60. این خیلی فاصله بدیه. خب
بله.
تمام عزیزان باید توی این قسمت کار کنن این فاصله رو کم کنن. ببینید من یه اشاره هم کنم به فرمایشات حضرت آقا، اگه خاطرتون باشه که زمانی گفت خیلی هم ازش نمیگذره، گفت آقا همش نگید مقاله، مقاله همه چیز ما نیست. واقعا
اینجوریه.
ما الان از لازم مقاله موزهومی و از لازم رتبه نوآوری 60.
بله درسته.
باید این فاصله رو ما کم کنیم. این فاصله رو باید چجوری کم کنیم؟ دو دست عامل ما داریم. یه عواملی که در واقع شدن نکته مثبت برای جایگاه نوآوری ما در دنیا، یه سری عوامل داریم که واقعا شدن عامل منفی. یعنی توی دو تا جدول ما اینا رو سورت کردیم. واقعا دوستان ما از مجلس اومده بودن سازمان پژوهش، اونجا من کاملا براشون توضیح دادم. مثلا چیه مثبته؟ ما از نظر فارغ التحصیلان رشته های مهندسی رتبه 2 دنیا را داریم.
بله.
این یک عامل بسیار مهمی برای اون جایگاه ما. ولی میریم اون بر، میریم سراغ عوامل منفی. دست پاگیرترین قوانین ما تو کشورمون داریم برای بحث این جایگاه نوآوری ما.
بله. بله.
هرچی قانون همش مانع، در واقع مانع است برای پیشرفت ما تو این زمین ها. گرچه سالهای اخیر دیگه دو تا قانون خوب تصویب کرد مجلس، همین قانون جهش تولیدات دانش بنیان و حمایت از تولیدات دانش بنیان، اینا قوانین خوبی بودن.
بله.
اونجا کلی ما موانع داریم. مثلا یکیشون عدم پایستگی سیاسیه. شما یه مدیر دارید 6 ماه مدیره، بعد 6 ماه عوض میشه تا مدیر بعدی میاد آشنا میشه، سیستم خلاصه کلی بیراه رفته. عوامل بسیار زیادی داره. بهره وریمون پایینه.
حفظ نخبگان هم فکر میکنم یکی از دلایلی باشه که ما میبایستی که پررنگتر عمل کنیم. این
برای که من عرض کردم ما توی قسمت خیلی جایگاهمون خوبه.
بله.
توی
خدا
بحث نشریات علمیمون، جایگاه علمیمون،
بله، بله.
مهندسیمون،
بله، بله.
ازم حضور این تعداد ارجاعات به مقالاتمون، یه بخش همون نخبه بانه ما به همدلله از نظر نخبه هیچ
بله، دقیقا همینطوره.
یعنی ما با موازات اون ریزش ها رویش های چندین برابری داریم.
خدا رو شکر
اینجا هیچ مشکلی ما نداریم.
خدا رو شکر
هر کارم رتبه ما تو دنیا دو از نظر فوق تحصیل ما نیست.
الهی شکر.
ولی چیزا قوانینه که مان هست.
بله.
اون عزیزانی که مرتبطن با این موضوع، من حاج آقا نبرمیان تشریف آورده بودن سازمان همین نماینده مجلس تهران، گفتن نگاه کنید ما تو آموزش عالی داریم کارمون رو انجام میدیم، این هم رتبایی که ما آوردیم. اون ور اون چیزی که مانع شده است همش خلاصه این قوانین و اون سیاست هست که تو کشور هست.
شان حل خواهد شد مشکل.
شما رو به خدا بیاد اینا رو رفع کنید.
درسته.
حالا من احساس میکنم عزیزان با توجه به شعار سال باید دارن سراغ این موانع.
بله بله به امید خدا.
تنها یک جمله من خدمت میگم خانم سگ خانم، تنها راه رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی عبور از مسیر دانش بنیان هاست. هیچ راهی ما جز این نداریم.
دقیقاً.
همه کشور باید همت کنند، شرکت های دانش بنیان تقویت کنند، توسعه بدن، حمایت کنند. انشاءالله ما بتونیم شعار سال رو محقق کنیم.
این سه نکته که شما محوری فرمودید کلید در واقع این صحبت بود، همت، اعتماد و حمایت. این سه واژه بسیار بسیار حائز اهمیت و اینکه برایند این گفتگو با حضرت عالی که بر بنده خود بنده خیلی ارزشمند هست، معرفی سامانه جان هست. فرمودید جریان اقتصادی
نوین
و این مخففشه دیگه، سامانه جان، جریان اقتصادی نوین که بله برای تحقق شعار امسال که جهش تولید با مشارکت مردم هست، این یه خبر بسیار خوب میتونه باشه برای جامعه علمی و دانشگاهی کشورمون و برای مردم و برای جامعه دانش بنیان کشور عزیزمون ایران. و خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت فرمودید، انقدر صادقانه مطالب رو عنوان کردین. انشاءالله مشکلاتی هم که هست با همین هماندیشی ها انشاءالله مرتفع خواهد شد. خیلی متشکرم. اگر خیلی کوتاه مرحمت بفرمایید.
برای جامعه دانشگاهیمونه، ببینید صرف تولید مقاله، صرف تولید دانش فنی کفایت نمی کنه. دانش فنی ما باید منجر بشه به خلق محصولات رقابت پذیر در عرصه جهانی.
بله.
کاری که ژاپن داره انجام میده.
بله.
میزان تحقیقاتشون نسبت به ما بسیار پایینه. تولید دانش فنیشون هم حتی از ما پایین‌تره، اما این دانش فنی منجر شده است به محصولات بسیار های تک و رقابت پذیر در جهان. لذا از لحاظ اقتصادی تبدیل رفتن تا رد در رأس جدول. کره جنوبی هم همینه، اما ما و ترکیه تو این دو تا قسمت خوبیم، توی تحقیقات خوب، توی دانش فنی خوب، توی ترید و تجارت رفتیم قهر جدول جهانی.
ان شاء الله درست میشه، امیدواریم.
ما باید کاری کنن که نگاهشون
این فلسفه افق دید هم خیلی مهمه دیگه آقای دکتر زمانیان عزیز. این که ما نگاه بکنیم و فقط جلو پامون رو نبینیم، خیلی جلوتر رو ملاحظه بکنیم و ببینیم. به هر حال خیلی متشکرم از آقای دکتر حسن زمانیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، بزرگواری فرمودید. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
مهر تو در سینه من هیچش نالم از تو روشن، چون شد وطن معنی بودن، این تن فدای حاکمی هم، باران نعمت در تو یکم، اسطوره ها از تو شکفتن، بر قله های افتخاری نامت بلند همچون دماوند. ای سخت آسمان، ای خاک پرگوهر، من عاشق تو هم از پاس با خزن، تن خسته ی سبون، چشم بعد از تو دور، من عاشق تو هم ایران پرغرور. از رودهای پرخروشم تا لاله های برق خونم، تو سرزمین استواری مثل شکوه بیستونم، تاریخ را با تو نوشتم، زیبایی تو باستانی از دور و دیرین تا همیشه، ایران من جان جهانی، ایران من جان جهانی. تخت آسمان ای خاک پرگوهر، من عاشق تو هم از پاس با خزن، تن خسته صبور چشم بعد از تو دور، من عاشق تو هم ایران پرغرور.
در محضر شما بزرگواران هستیم در برنامه شهر زیبا از رادیو تهران و تئاتر عبادات. انشاءالله از هممون قبول باشه همه اون گریه ها، زجه ها، همه خدا خدا گفتن ها، همه دعاها الهی که به استجابت برسه. همدیگر رو دعا بکنیم در این ایام، در این روزها، در این شبها، بخشش رو همونطوری که خدا ما رو میبخشه بخشش رو فراموش نکنیم، ما هم ببخشیم، ما هم عبور کنیم، رها کنیم مشکلات رو، مشکلاتی که سبب شده که خانواده ها از هم دور بشن، مباحثی از این دست رو بهش توجه بکنیم. خب هممون میدونیم روزداری فقط تشنگی و گرسنگی نیست، مواهب دیگری داره که الهی که نصیب حال هممون بشه این مواهب. بسیار خب، خیلی متشکرم. مشارکت کنید از طریق 3094. دوستان در این فرصت ناب بفرمایید شما چه زمزمه هایی دارید به درگاه دوست و ما رو هم شریک بکنید در اونچه که دوست دارید گفته بشه و ما رو محرم میدونید، حتما بیان بفرمایید. در این لحظه یه توضیح خدمتون عرض کنم قبل از اینکه بخش بعدی رو خدمتون معرفی بکنم، این که دوستانی که هر روز دارن برای ما پیامک ارسال میکنن که مراجعه میخوان بکنن برای بازدید کاخ سعدآباد، بدونن که اسامیشون اعلام شده ولی فقط امروز فرصت دارین دوستان، یعنی فردا 13 فروردین این مجموعه تعطیل خواهد بود. اگر تا به امروز تشریف نبردید حتما برای بازدید تا امروز ساعت 5 بعد از ظهر تشریف ببرید و بازدید بکنید و اسم و رسم شما هم اونجا ثبت شده. بفرمایید رادیو تهران و اینها، مشکلی نیست برای حضورتون به هر حال. و اما الان در حالی که 10:42 دقیقه هست، دعوت میکنم که همراه بشید با جناب آقای اسماعیلی که یک گزارش زیبای دیگر رو تقدیم حضور شما خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض تسلیت ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شهر زیبا از شبکه رادیویی تهران در این تقریبا میتونیم بگیم روزهای ابتدایی سال 1403 که ما ضمن برکات و رحمتهایی که در ماه مبارک رمضان داریم و سال نورم آغاز کردیم، این ایام ایام ضربت خوردن و شهادت حضرت علی علیه السلام که در بقای متبرک در امامزاده ها و جایی که شهروندانمون هم میهنانمون میان راز و نیاز میکنن، دلشون رو میسپارن و ارتباط دلیشون رو با خالقشون برقرار میکنن، آمدیم به گلزار و یادمان شهدای حویزه در خوزستان و میخوام با یک عزیزی صحبت بکنم که ظاهرشون به چهره ها و به قولی سیاه چرده های خوزستان میخوره ولی قبلش که من یه سلام علیک کردم اهل تبریز هستن. آقا عرض سلام دارم خدمت شما و این ایامم به شما تسلیت عرض میکنم، خودتون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان جمهوری اسلامی ایران. بنده خادمی بیش نیستم اینجا. عرضم به حضور که چند سالی هست به توفیقی که این شهدان نصیب ما میکنن اینجا حضور پیدا میکنم و به دعوت اینا.
شما الان اینجا در یادمان شهدا و برنامه فرهنگی هم که اینجا هست و قسمت هم ما اینجا مسجد داریم، میان زوار میان، کاروانیان راهیان نور میان زیارت میکنن اینجا. شما کفش دارین و کفشداری در بقای متبرکه یکی از مشاغلی هستش که داوطلبانه میان به یه عشق و انگیزه میان. ما در خوزستان هستیم، در گلزار شهدای هویزه هستیم، خارج از شهر هویزه هستش، ولی شما اهل تبریزید. یه چند تا جای سوال برای من هستش که چگونه از تبریز اینجا آمدین، کفش‌دایی رو انتخاب کردین؟
عرضم به حضور که همونطور که اولش گفتم، واقعا من اینجا نیومدم خودم، یه چیزی ما رو اینجا کشونده، خود دعوت این شهدا بوده، اونم برای اینکه دعوت کردن تا یه گوشزدی به ما بکنن که آقا عشق یعنی چی، زندگی یعنی چی، انگیزه یعنی چی، این همه دم از امام زمان میزنیم، چطوری میتونیم به امام زمان نزدیک بشیم. صرفا به دعوت اونا اینجاییم، وگرنه هیچ یک از ما این توفیق رو به شخصه نداریم، هیچ عملی شاخصی انجام ندادیم که این توفیق نصیب ما باشه. من باورم بر اینه.
خب شما به عنوان کسی که در این محل میتونیم بگیم به نوعی مقدس، این خوزستان عزیز جای جایش مزار شهدا هست، گلزار شهدا هست، خونها ریخته شده تا خاک پاک این کشور و میهن اسلامیمون همچنان برقرار و سرفراز بمونه، بفرمایید که توی این شغلی که شما دارین با زوار مختلفی هم که برخورد دارین، خاطره ای هم دارین که هم تو ذهن خودتون ماندگار شده، هم شاید به نوعی یکی از همون نقطه عطفایی بوده که شما رو میگید اینجا کشونده و اینجا نگهتون داشته باشه؟
بله، باید عرض کنم که لحظه به لحظه حضور در اینجا به شرط دقت، به شرط حضور قلب، پر از خاطر است، پر از نکته است. در این مثال همین امروز مثلا زائری میاد کفششو میذاره، یعنی همه زائر میان کفششون اول میذارن روی این سکو، روی این سنگهای مرمر، و بعد از اینجا ما ور میداریم و میذاریم جای جا کفشی. یک زائر میاد دستشو میکشه روی این جای، روی این سنگهای مرمر که کفش اول روی اینجا میاد، بعد اونو میکشه به سر و صورتش. یک زائری امروز اومد، من اولش متوجه نشدم چی داره میگه، از دور گفتش آقا دستتو بکش به اون کفش داری، به اون میله‌ها آهنای کفش داری. یه بار پرسیدم گفتم منظورتون چیه، گفت کفشتو دستتو بکش، دستتو بده من. دستشو کشیدم، دستمو کشیدم به اون پولاد آهن کفشداری، بعد
طبقاتی که کفش رو قرار میدی
طبقات، بعد دست منو گرفت متبرده که به خودش کرد. یعنی همه اینها، یا یه خانمی اومد با یک شکست دلی گفت آقا خواهش میکنم ما رو دعا کنید، با یک حالتی گفت خدا شاهد گریم گرفت خودم، و از ته دل به شهدا گفتم تو رو خدا حاجت همه دردمندان به خصوص این خانمی که الان التماس دعا کرد رو بدین. یعنی تک تک لحظات این دو خاطر است، آدم نمیتونه بگذره.
شما کارتون تعطیلی برداره؟
تعطیلی که ما از صبح حالا شروع میکنیم، بعد از حالا اون مراسمی که صبحگاه که برگزار میشه برای همه خدام شروع میکنیم و کار رو آغاز میکنیم تا دیگه بعد از اذان و ساعت 9-10 شب.
خب یعنی مثلا ایام خاصی باشه، وفاتی باشه، شهادتی باشه، مناسبت های شاد مذهبی دیگه داشته باشیم، شما تعطیل هستین یا میایین برای خدمت و کفشداری؟
تو اون تایمی که اینجا راهیان نور هستش، این کفشداری دایر هستش. به غیر از مثلا روزهایی که اینجا به شدت بارون میاد و کل محوطه خیس میشه که زوار دیگه نمیتونن کفششون رو در بیارن، با همون کفش میرن داخل مزار، بقیه روزها همیشه جمعه باشه، تعطیلی باشه، همه روزها کفشداری دایره.
خودتون از زواری که اومدن و کفششون رو گرفتن چیزی رو به عنوان این که مثلا گشایش برای شما ایجاد شده باشه، حالا به خاطر اون خلوص قلبی که میشه باشه یا مثلا اون نیت پاکی که میتونه باشه، اینجا چیزی رو خودت احساس کردی، برداشت کردی، یا برای کسی دیگه اینجا دیدی؟ بعدا مثلا طلبیده شده باشه دوباره بیاد و یه اتفاق حالا ماندگاری شده باشه؟
یقینا همینطوره. من یک سالی اومدم اینجا و هیچ کاری خودم اینجا نداشتم انجام بدم، همین اتفاقی اومدم گفتم که یک کمکی بدم به این خدام کفشداری. اونجا من اون کمک رو دادم، مثلا دو سه روزی در کنار کار کردم، مثلا دیگه سالها گذشت، چنین روزی اینجا گفتن اوتو بایسا کفشداری. یعنی من فهمیدم که اون موقع که حالا به لطف شهدا منو کشوندن اینجا کار کنم، انگار قرار بود امسال دائم اینجا وایستم تا اون تجربه کوچیک برای امسال یک پشتوانه‌ای بشه. اینا همش گشایش، اینا همش نشونه است.
خب خدا خیر بده به شما و همه کسانی که خدمت میکنن به زوار مخیم در همه بقای متبرکه و جاهایی که برای زیارت میرن و شغل کفشدایی رو دارن. اما امشب شب شهادت حضرت علی علیه السلام مولای متقیان و پیشوای ما شیعیانه و به گذشت و مردانگی هم شهره بودن، حتی از قاتل خودش هم بیشتر از یک ضربت تقاضای قصاص و برخورد نداشتن و گفتن که حقش هم ادا بکنید، بهش بیشتر از اون در معذورت قرارش ندید. میخوام با زبان آذری که خودتون ترک زبان هستین یه تسلیت بگین و چون در خوزستان هم هستیم حتما به گویش اینجا زبان اینجا عربی هم آشنا شدین، یه تسلیت هم اونجوری بگیم ما برنامه‌مون رو، برنامه شهر زیبا در استان خوزستان و گلزار شهدای هویزه رو امروز به پایان ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض ایرم تمام هموطن نرمیزه، تمام شیعیان نرا، تمام حضرت علنی سوننره، الله هر هر دالی بو دنیان هر هرسنده دادلار توفیق ورسین، اجر ورسین، حضرت علنین قاپسından کناره گتمسینله، bu qapıdan uzaqlaşmasınla və inşallah günbəgün Həzrəti Əlini özümüzə ülgü qərar veraq və o kişinin, o şəxsiyyəti tarixin ki, kulli dünya, kulli cəhan etiraf edir ona, günbəgün onu özümüzə yaxınladaq, bəlkə inşallah eləyə bilək, dünyanı təğir veraq. Ənə uridu təkəlləm təsliyə lə kulli yəni lə مردم الخوزستان كل العرب هذا اليوم هذا الليلة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أريد أن أقول التسلية كل شيعيان في الدنيا في أوروبا في أمريكا في إيران في كل يعني عالم بكل اللغات.
علی مولود کعبه و کشته محراب است و چون علی کیست که رحم بر قاتل خود داشته باشد؟
شما را سفارش میکنم به ترسیدن از خدا و اینکه دنیا را مخواهید، هرچند دنیا پی شما آید، و دریغ مخورید بر چیزی از آن که به دستتون نیاید و حق را بگویید و برای پاداشان جهان کار کنید و با ستم کار در پیکار باشید و ستم دیده را یا شما و همه فرزندانم و کسانم آن را که نامی من بدور است سفارش می کنم به ترس از خدا و آراستن کارها و آشتی با یک دیگر، که من از جد شما صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می گفت آشتی دادن میان مردمان بهتر است از نماز و روزی سامن. خدا را خدا را درباره یتیمان آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مدارید و نزد خود زایشان مگذارید. خدا را خدا را درباره قرآن مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در رفتار به حکمان. خدا را خدا را درباره نماز که نماز ستون دین شماست. پسران عبدالمطلب، نبینم در خون مسلمانان فرو رفته اید و دست ها را بدان آلوده و گویید امیر مؤمنان را کشتند. بدانید جز کشنده من نباید کسی به خون من کشته شود. بنگرید، اگر من از این ضربت او مردم، او را تنها یک ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اندام او را ببرید، که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود بپرهیزید از بریدن انداغ مرده، هرچند سگ دیوانه باشد.
کشتم ز شمشیر جفا شیر خدا را، کشتم ز شمشیر جفا شیر خدا را، کردند به خون قرب شفیع دو سرا را. کشتن به شمشیر جفا شیر خدا را، کردند به خون قرب شفیع دو سرا را. ستم زینت محراب دارا، از تیغ ستم زینت محراب دارا.
کشتن به شمشیر جفا شیر خدا را، کردن به خون مرد شفیع دو سرا را.
وقت شما بخیر شنوندگان جان که همراه ما هستید در برنامه شهر زیبا، و فرصت دارید امروز هم راجع به این موضوع مشارکت کنید که شما چه زمزمه هایی دارید به درگاه دوست از طریق 22-65-24-65-22-65-24-66-3094. ما منتظر هستیم که پیام های مکتوب شما و صوتی همینطور دریافت بکنیم. امید بخشایش داریم، امید روزی بهتر بیشتر داریم، امید بخشش داریم از حضرت حق. این روزها و این شبها شبهای دعا و مناجات هست. امیدواریم که تک تک ما این قابلیت رو داشته باشیم، این لیاقت رو داشته باشیم که در محضر حضرت حق دعا بکنیم، مناجات داشته باشیم، توبه بکنیم. انشاءالله که خدا تمام عیبهای ما، اشتباهات ما، گناهان ما رو ببخشه. الهی آمین. در حق هم دعا بکنیم، این ایام رو قدر بدونیم، حواسمون باشه این فرصت ها که از دست بره دیگه قابل برگشت نیست، و اتفاق خجسته و شایسته اینه که این فرصت به ما داده میشه. امشب هم انشاءالله که دعا بکنیم و درد دل بکنیم با حضرت حق، انشاءالله که همه حاجت روا باشید. اینجا برنامه شهر زیبا از رادیو تهران. ساعت 11 است و همطور که عرض کردم شهر زیبای رادیو تهران رو تقدیم حضور شما